بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره آیات رادعه عن العمل بدن بود و این شبهه که این آیات قاعده ای را افاده می کنند و اون قاعده در مقابل ادله حجیت فتوا و امثال این ادله است، حجیت خبر و ادله و ظنون و امارات خاصه. عرض شد که در برابر این ادعا و این شبهه پاسخهایی داده شده که به ترتیب اهم این پاسخها را داشتیم بررسی میکردیم و که پاسخ اول مرحوم صاحب کفایه بود، پاسخ دوم مرحوم نائینی بود، پاسخ سوم مرحوم آقای خویی بود که توضیح دادیم و پاسخ چهارم هم یک پاسخی بود که به نحوی اصلاح شده فرمایش آقای خویی بود، ولی چون این اصلاح یک اصلاح خیلی کلی بود اون را ما جدا کردیم از اون و به عنوان پاسخ چهارم قرار دادیم. رسیدیم به پاسخ و نظریه پنجم در دفع این شبهه که اجالتاً به مرحوم شهید صدر این رو نسبت دادیم و نسبت دادن، گرچه شاید ریشه های قبلی هم داشته باشه، احتمالاً در کلمات آقای خویی هم به نحوی این پاسخ دیده بشود. این پاسخ پنجم و مسلک و نظریه پنجم این بود که این آیات عمل به زن را به ماه و به زن موضوع قرار نداده، بلکه استناد به زن و گمان را منع کرده و بین این دوتا فاصله است. یک بار است که این آیات تفسیر می شود به این معنا که عمل به زن نکنید، عمل به گمان و ظنون نکنید. اگر این باشد در مواردی که فتوا وجود داره یا خبر واحد وجود داره، حتی در فرض این که ادله‌ای هم برای حجیت اینها قائم شده باشه، باز میگه عمل به این ظنون نکنید، اینو ظنونه، چون فرض اینه که فتوا یا خبری که مفید علم یا اطمینان باشه محل بحث نیست. خبر مفید زن یا فتوایی که زن‌آور است محل بحثه. فرض بگیریم که ادله گفته است که این خبر برای مجتهد حجت، یا ادله گفته است که فتوا برای مقلد و عامی حجت، ولی باز وقتی که داره عمل به این فتوا میکنه در فلان مسئله و فلان مسئله، عمل به زن دیگه، این مسئله برای او زنیه، خب آیه میگه متابعت زن نکنید. این اگر معنای اول باشه. اما این آیات را میشود به گونه دیگر تفسیر کرد بنابر این نظریه پنجم، و اون گونه دیگر اینه که میگیم این آیات نمیگه عمل به زن نکنید، مطابق ظنون عمل نکنید، بلکه این آیات میگه در عملتون استنادتون به زن نباشد، بلکه استناد شما به علم باشد. این رو میگه آیات، مجموعه آیات میگه که آقا جان شما در مقام عمل یا در مقام باور، فرقی نمیکنه، در اعتقادات یا در احکام تکیه بدید به یه جای محکمی، اون جای محکم هم علمه نه زن. منتها این استناد و تکیه دادن و اعتماد به علم نزن، این دو نوعه، گاهی است که در همون چیزی که انسان عمل میکند عالم است که اینجور است، مثل این که نماز صبح واجبه، این دیگه همه علم دارند، نماز ظهر واجبه، این همه علم دارند، و اینجا عمل میکنه به چیزی که به اون علم داره و استناد به علمم داره. یک حالت دیگر از استناد اینه که نه، ظهر جمعه محل اختلافه که نه ظهر باشه یا جمعه، وقتی هم که به فتوای عمل میکنه و نماز جمعه میخونه اونجا عمل به زن کرده، چون فتوا برای زن آوره، ولی واقعش این است که در نهایت استناد او به علمه، به اطمینانه. چرا؟ برای اینکه حجیت فتوا یک امر اطمینانی است، اون دیگه ادله قاطع و محکم و فراوانی داره. یا حجیت خبر مثلا از همین قبیله. ولو اینکه عمل او مطابقی ظن است، یک گمانه، ولی چون این ظن و گمان به یک نقطه علم و اطمینان میرسد، در همین عمل به گمان اعتماد و استناد او به چیه؟ به علمه. آیام که نگفته که عمل به ظن نکن، میگه استناد تو به ظن نباشه، بلکه باید به علم برسه. حالا یا بالمباشره و مستقیم همان چیزی که مورد عمل یا باوره، سلام علیکم، همان چیز خود او معلوم است، یا اینکه نه منتهی می شود به یه دلیلی که اون علمیه، با یک یا دو یا سه واسطه نهایتا به علم باید برسه. سخن این آیات اینه، پیام این آیات اینه که آقا جان، شما در باورهای خودتون، در اعتقادات و در اعمالتون، در احکام باید به علم منتهی بشوی، تکیگاهتون باید علم باشه، حالا مستقیم یا با دو تا سه تا واسطه باید به علم برسی. این فرمایشی است که در کلمات مرحوم شیخ صدر آمده و احتمالاً ریشه‌ای در کلمات آقای خویون هم دارد. عرض شود که بنابر این وجه، اون وقت ادله‌ای که میاد میگه خبر حجت است، فرض اینه که این ادله حجیت خبر دیگه کثرتی داره که اطمینان آوره. یا ادله‌ای که میاد میگه که فتوا حجت است، فرض اینه که ادله حجیت فتوا 10 تا 15 تا دلیله که اطمینان میاره، که واقعا هم همینطوره. یعنی مراجعه به فتوا بر اساس اون حرفی که اخباری ها میزدن، ما اون را احتمال موهوم میدانیم و میگیم اطمینان به حجیت فتوا است. این ادله همین که اومد گفت فتوای این مجتهد برای شما حجت است، یا اون ادله گفت خبر این مخبر و محدث برای شما حجته، این بعد از این که جعل حجیت کرد برای این، عرض شود دیگه این عمل، این استناد به ظن نیست، این استناد به علمه. این از موضوع اون خارج میشه. البته این که این تقریر فرمایشی است که در مسلک پنجم طبق چینش ما، این مسلک پنجمه، حالا چینش ها متفاوته، می شود اون رو تقریر کرد که مقصود عمل مستند است یا استناد است. تا اینجا البته ما می گفتیم استناد به زن باشه، به علم باشه، نه زن. حالا اگرم عملم بگیرید، اینجا عمل مستند میشه. عرض شود که این تقریریست که برای این مسئله میشود آورد و این وجه میشود آورد. اما اینکه این بنابر این تقریر دلیل حجیت فتوا یا حجیت خبر نسبتش با این آیات چه نسبتی میشه، اونی که در کلمات خود بزرگان آمده یا بعضی در تفسیرش فرمودن، میگن این ادله حجیت فتوا یا حجیت خبر، اینها وارد میشود طبق این تفسیر بر ادله رادعه عن العمل بالذن. به این بیان که ادله رادعه عن العمل بالذن، عن الاستناد بالذن، اون میگه استناد به زن نداشته باش، اون عرض شود که و بلکه مستند به علم باش. این بعد از این که جعل حجیت برای این زن یعنی فتوا یا خبر شد، دیگه عمل به این استناد به زن نیست، استناد به علمه، برای اینکه این شد حجت تعبدی و این زن شد اعتبار تعبدی پیدا کرد. ولذا تعبد هست، ولی بعد از تعبد دیگه خروج قهریه. این نسبت هم میشه نسبت ورود، مثل اون وجه قبلی و یکی دو وجه قبلی، نه حکومت یا تخصیص که در وجه اول و دوم بود. البته در اینجا ممکنه کسی بگوید که نه، بنابر یک احتمال این حتی بالاتر از ورود تخصصه، برای اینکه عرض شود که این میگه استناد به علم بکن. واقعا فرض اینه که فتوا حجیتش قطعیه، اطمینانیست، اون اطمینانیه، نه اینکه تعبدن عرض شود که مثلا حجیتی داشته باشه. ممکنه کسی بگوید اینجا یه شبهه تخصصیه که این احتمال و این قلت اینجا وجود داره، ولی ظاهرا اگر دقتی بشه اینجا نهایتا عرض شود که باز همون احتمال ورود قوی تره. این قلت و قلتی در اینجا هست که گفته شده که اینجا بعد از این که آیه داره میگه استناد نکن به زنون بلکه استناد به علم بکن، اینجا واقعا استناد به علم میشه و تخصص میشه. این شبهه اینجا یعنی سوال اینجا وجود داره. بعضی جواب دادن که نه، نهایتا حجیت فتوا یک امر تعبدی از ناحیه شارعه، چون امر تعبدی از ناحیه شارعه بنابراین تعبد در کاره و میشه ورود. البته این جواب شاید خیلی تام نباشه، برای اینکه موضوع آیه اگر اینجور معنا کردیم بنابر یک احتمال میگه استناد به علم بکن، یعنی نهایتاً باید به علم برسه و علم و فرض اینه که به حجیت فتوا ما علم پیدا کردیم، ولی حجیت تعبدی است، ولی علم به حجیت یک امر واقعی است و اون موضوع دلیل را واقعاً منتفی میکنه. بنابراین بعید نیست که اینجا یک تقریری درست باشه که تخصص هم بشه پذیرفت. حالا این بحث خود ریزکاری بیشتری داره که خیلی به نظرم اهمیتی نداره، ازش عبور میکنیم. خب حالا این نظریه رو، اصل نظریه که میگه یعنی استناد در عمل باید به علم باشه، این آیا تمام هست یا تمام نیست؟ عرض شود که ببینید ما در تحقیق در این نظریه به این مطلب توجه بکنید که ظاهر متابعت که در آیاتی آمده، نکته اولی که ما در تحقیق مسئله و بررسی این نظریه میگیم اینه که ظاهر واژه متابعت که در تعدادی از آیات آمده، این تتبعون الا ذن، یا ما یتبع اکثرهم الا ظنا، این متابعت تبعیت عرض شود که ظاهرش که عمله، ظاهر اینها عمله، متابعت ظن میکنه یا علم میکنه، یعنی عمل میکنه به اونی که ظن درش هست یا علم درش هست. پس اتباع عرض شود که به معنای عمل هست، ظاهرا به معنای عمله. اون لات این در آیاتی که واژه اتباع آمده و اینکه اتباع را به معنای استناد بگیریم، این شاید خیلی وجهی نداشته باشه. اون لات تقف و مالیس لکه بهی علمم، اگر یادتون باشه گفتیم که این واژه قفا در این آیه آمده و دو معنا داره و به خاطر اون دو تفسیر از این آیه سوره اسراء شده. بعضی که اصلا گفتن این لا تقف ما ليس لك به علم یعنی قفای به معنای بهتان و نسبت دادن چیزی به کسی است، لا تقف ما ليس لك به علم یعنی افترای به کسی نبند. این یک احتمالی که بعضی دادن که اگر این باشه که اون وقت اصلا ربطی به بحث ما نداره، اون هیچ. اما اونایی که گفتن که با بحث ما ربط داره، اونجا باز قفا و اقتفا یعنی عمل به چیزی کردنه و مطابق چیزی عمل کردن هست. این یک نکته ایست که گفته شده که آقا جان ظاهر اتباع در آیاتی که اتباع آمده و ظاهر اقتفا در آیاتی که اقتفا آمده همون تبعیت در عمله و عمل به ظن، اینه، این مقصوده، نه اینکه استناد. این اشکالیه که به این وجه شده. اون تا به نظر میاد در اینجا بین این دوتا دیدگاهی که در خود نظریه و در پاسخ بود، ما باید یه دیدگاه دیگری رو بپذیریم. به عبارت دیگه اینجا سه احتمال وجود داره. شاید تحقیق در مسئله این باشه که اینجا سه احتمال وجود داره در مفهوم این اتباع و اقتفاء، دنبال روی و اقتفاء، سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که اتباع به معنی همون عمل باشه، اتباع از زن، یا عرض شود که اقتفاء از زن یعنی عمل. یک احتمال که تلقی مشهور ابتداعا همه همینه، میگن لا تتبع الظنون، یعنی عمل به زن نکنی. این تلقی مشهوره که در این پاسخ هم بیشتر رو این تکیه شده بود. احتمال دوم اینه که اتباع و اقتفا به معنای استناد باشه، استناد و اعتماد باشه، که تلقی این نظریه این بود. یعنی نظریه میگفت آقا اتباع یعنی استناد نه عمل. این دو احتماله که مبنای این اشکال این است که اتباع یعنی عمل، مبنای اون نظریه و وجه پنجم اینه که اتباع یعنی استناد. احتمال سوم که به نظر میاد که این احتمال درست باشه اینه که اتباع یعنی عمل مستند، شبیه اونی که تو تقلید میگن عمل مستند. اتباع میگه یعنی همون اتباع از تبعه میاد، یعنی پشت سر او حرکت کردن. ببینید وقتی میگه پشت سر او حرکت میکنه یعنی عمل مطابق او انجام میده و مستند به او انجام میده. اقتفاع یعنی همین. اتباع و اقتفا مثل اقتدا ایناست، حتی خود استنادم اینه، یعنی عملی که با او منطبق باشه، رو الگوی او و سرمشق او جلو برود. این معنای اتباعه. اگر این باشه اون وقتی که این اشکال الان دیگه به این وارد نیست، این نظریه رو میشه درست کرد. برای اینکه اگر کسی بگوید اتباع به معنای عمل است، ذات عمل به چیزی، این اون وقت میگیم که آقا ظاهر اتباع عمله و ربطی به این استنادی که شما قرار دادید، موضوع و محور قرار دادید، نداره. اگر کسی بگه استناد، خب راحت این وجه حل میشه، یعنی نظریه پذیرفته میشه. اگه این دو طرف بیاد مسئله روشنه. ولی اگر این بحث سوم باشه، باز این نظریه قابل تصحیحه. اگر بگیم مقصود از اتباع یعنی عمل مطابق و منطبق بر این و مستند به این امر، اون وقت آیا اینجوری میشه عمل مستند به زن انجام ندهید، عمل مستند به زن انجام ندهید، پیروی نکنید از این زن؟ و پیروی که میگیم یعنی عمل میکنه با استناد به او، با اعتماد بر او. پس مفهوم اتباع و اقتفا نه عمل است به معنای مجرد العمل، و نه استناد فقط اون حیث استناد، بلکه عمل مستنده. شبیه اون چی که در تقلید بعد معنا خواهیم کرد، تقلید چیست، محل کلامه، معمولا اینجور گفته میشه تقلید همون عمل مستنده یا عمل منطبقه، حالا یکی از وجوهش عمل مستنده. حالا اینجا اتباع و اقتفا و اقتدا یعنی عمل میکنه، حالا عمل درونی مثل عقاید باشه یا عمل بیرونی در احکام و افعال باشه، ولی عملی که به اون تکیه دارد. وقت آیات میگه عمل نکنید به زن، یعنی عمل به زن، عملی که مستند به اون باشه انجام ندید. این عرض شود که این معنا که باشه، اون وقت استنادم در اینها میاد و مسئله روشن میکنه. این قول که بله ما قبول داریم که استناد، اقتفا و اتباعی که موضوع آیات هست، یعنی عمل مستند، توجه کردید؟ ولی ظاهر اینها اینه که عمل مستند شما به زن به طور مستقیم نباشه و باید عملتون مستقیم مستند به علم باشه، نه اینکه با واسطه به علم برسه. این اون قلت هم اگر کسی بگه میگیم این خیلی بعیده و حداقل ارتکازات ما در این آیات و اینها اینو نمیگه، میگه که عمل مستند به زن نباشد، حالا بلکه عمل مستند به علم باشه. حالا اینکه علم تو خود همین موضوع باشه یا در پشمانه این موضوع باشه، این تعمیم در آیات بعید نیست. میگه مستند به علم حرکت بکن، به بیانه باشه، به علم باشه، نه به زن. حالا این استناد شما مستقیم باشه، یعنی میداند که نماز جمعه واجبه، یا اینکه مستقیم نیست، فقیه گفته واجبه و متابعت از فقیه علمیه دیگه، اطمینان داره که باید از فقیه متابعت بکنه و این شمول داره، به نظر میاد که چی نداره. بنابراین بعید نیست که این وجه را هم ما بتوانیم با این قیود و توضیحاتی که گفتیم درست بکنیم. به عبارت دیگر و بیان دیگر، این وجه با این شکلی که عرض میکنیم تمام میشه. میگیم آقا مقصود از اتباع و اقتفاء که در آیات آمده است عمل مستند است، نه مجرد العمل، بلکه عمل مستنده. و این یک، دو هم این که این استناد ممکنه مستقیم باشه، ممکنه با واسطه باشه. این تعمیم هم رو باید در آیات بدیم. اون وقت اگر این باشه میگیم آیاتی که میگه عمل به علم بکن، اتباع از علم بکن، یعنی عمل مستند به علم باشه، حالا مستقیم یا با واسطه، باید به علم برسه، یا مستقیم یا غیر مستقیم. اونایی که میگه عمل به زن نکن، یعنی عمل مستند به زن به ماه به زن نباشه، یعنی اون زنی که به علم نمیرسد، به علم نمیرسد، مقصود اینه. و عرض شود که این از این قصه. و به یه نحوی البته میشود اینجا گفت که مقصود از زن در اینجا، اگر این مسیرم نرویم، اون مسیری که در بحث وجه چهارم میگفتیم، باز اون خیلی قویه که یه ارتکازاتی وجود داره که زن به ماه و به زن رو نمیگه. زنی که به علم برسه، زنی که به یک واسطه شارع اون رو حجت قرار داده، اون را عرض شود که بیرون میبره از این وضعیت. این وجه هم شاید بشود تصحیحش کرد با این بیانی که گفتیم. بله دیگه، نه دیگه، نه نه، اون میگه منتها میگه که من دیگه با من قطعی میشه، این منتها قطعی غیر مستقیم. بله 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 بله، منتها مضمون این فتوای فقیه، نه نه، ما داریم بین دلیل حجیت فتوا میخوام ببینیم دلیل حجیت فتوا میره کنار یا نمیره کنار. میگیم نه نمیره کنار، برای اینکه تو اون مضمونش یک بیانی داره که اون بیان اونو نفی نمیکنه. چرا؟ برای اینکه این مستند به یک پایگاه علمیه، ولی زون دلیل حجیت کنار نمیره. بله، اشکال نداره، فتوا حجت. بله بله بله، اشکال داره. اون وقت با اون دلیل حجیت دیگه میگیم این مستند به زن نیست، این مستند به علمه، موضوعش منتفی میشه دیگه. بعید نیست این وجه هم درست باشه. تا این پنج وجه، ما یک وجه که وجه آی خویی بود یک مقداری محل تردید قرار دادیم، بقیهش گفتیم علل اصول قابل قبوله. وجه ششم، وجه حضرت امامه رضوان الله تعالی علیه. حالا حضرت امام یه مطلب را برگردوندن به یه شکل دیگری، میگن که آیات را یه جور دیگری معنا میکنن. عرض کردیم هر یک از این وجوه یک تفسیری از آیات راده عن العمل بالزن ارائه میدهد. وجه ششم که حضرت امام دارن و در تهذیب الاصول آمده و از ایشان نقل شده این است که علم یعنی چی؟ میریم جلوتر این مقدار. اصلا این کلمه علم و زنی که در این آیات شریف آمده یعنی چی؟ تا به حال در این پنج وجه پیشین و حتی بعضی از وجوهی که بعد ذکر میگیم گویا همه بزرگان یه اتفاق نظری دارن در واژه علم و ظن. علم یعنی حالا اونی که واقع را به صورت 100% یا اونی که قریب به 100% کشف میکنه. علم یعنی اون حالت روانی و روانشناختی که با او واقع روشن میشود به شکل 100% یا ما یک رو با به 100% یعنی اطمینان. چون علم برهانی که نمیگه، علم 100% رو نمیگه، علم عرفی است که اطمینانم مشمول این مفهوم هست. این مفروض و پیشفرض همه وجوه دیگه اینه که العلم همون انکشاف واقع به شکل بدون احتمال مقابل و خلاف، عرفن البته، انکشاف واقع بدون احتمال خلاف عرفن، این علمه. نقطه مقابلش چی میشه؟ میشه ظن. ظن یعنی اونیست که انکشاف واقع با حفظ احتمال خلافه، با حفظ احتمال خلافه. حالا این احتمال خلاف احتمال خیلی ضعیف باشه یا مساوی باشه یا قوی باشه، گفتیم بعید نیست ظن به معنای مطلق باشه. پس علم یعنی انکشاف واقع بدون احتمال خلاف عرفن، و ظن یعنی انکشاف واقع اما به صورت رجحانی و با حفظ احتمال خلاف. این مبنای اون پنج وجه و بعضی وجوهی که بعد میگیم تفسیر علم به این معناست. اما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان که نه، در مصطلحات قرآن اصلا علم و ظن را نباید اینجوری معنا کرد. علم در مصطلحات قرآن یعنی الحجه. علم یعنی حجت، الحجه تو علی الواقع. این همین عنوانی که در تعریف عرض شود که فقه می آمد که لتحصیل الحجت علی الواقع. حجت بر واقع، این مقصود از علمه. و ظنم یعنی اونی که حجت بر واقع نیست. اون وقت اگر اینجور معنا کردیم دیگه علم دائرش اوسع می شود از اون معنای قبلی. در معنای متعارف علم یعنی اون حالتی که انکشاف واقع است بدون اینکه احتمال خلافی باشه. اما در این معنا علم یعنی حجت. حجت یعنی اونی که اعتبار داره ولو اینکه انکشاف واقع در اون با حفظ احتمال خلافه. همه ظنون و امارات اینا علمند؟ نه، ولی همه اینا حجتند. علم نیستند برای اینکه انکشاف واقع با خبر واحد یا با فتوا با حفظ احتمال خلافه. قسم که نمیتونه بخوره، حتی قسم عرفی اطمینانی نمیتونه بخوره که با فتوای او حالا این نماز جمعه واجبه یا با این خبر واحد مثلا مرتد را با این معامله باش کرد. این قسمو که نمیتونه بخوره، ولی حجه این به اون معنا داخل در علم نیست. اما در معنای دوم علم که علم رو معنی حجت بگیریم، در این معنا چرا اینا حجته؟ خبر واحد حجته برای اینکه دلیل بر حجیتش اومده. نمیدونم عرض شود که فتوا ولی اون که علم آور نیست ولی دلیل بر حجیتش داریم. عرض شود که در این ایشون میفرمان که اصطلاح علم و ظن در اینجا به اون معنای اول و مصطلح اول نیست. اگر مصطلح اول باشه شما میفتید تو اون مسیر اشکال و باید برید سراغ یک از اون راه‌های حل، اگر به معنای انکشاف بدون احتمال و انکشاف با احتمال باشه. اما در اصطلاح دوم، علم یعنی الحجة على الواقع و ذن یعنی ما ليس بحجة على الواقع، این مقصوده. و البته در توضیح این فرمایش باید به این توجه داشته باشیم که خود این الحجة على الواقع هم دو معنا داره. یه وقتی است که حجت را به معنای عامی میگیرید که حتی شامل اصول هم میشه، اصول عملیه میشه. یه وقتی است که نه، حجت را به معنای فقط امارات میگیرید، ظنون میگیرید. اینجا ظاهرا مقصود ایشان برای این که در بعضی از اشکالات واقع نشه، مقصود ایشان از حجت همین یعنی اون امارات و ظنون خاصه است. علم و ظنون خاصه، حجت اینه، کار به اون اصول عملیه نداره. الحجت و علی الواقع یعنی اونی که برای کشف واقعه، منتها حالا به شکل علم یا اطمینان یا ظن، نه فقط برای رفع تحیر قرار داده شده، مقصود اونه. اون وقت اگر این باشد، عرض شود که و در ایشون میفرمان که استعمالات کتاب و سنه هم به این معنا علم و ظن به کار رفته. علم یعنی حجت، ما انزل الله بها من سلطان یا بیانه، این که گاهی هم به جای علم سلطان اومده، بیانه آمده، نمیدونم عرض شود که چیزایی از این قبیل آمده، اینا همه نشون دهنده اینه که اونی که ملاکه در اینجا همون حجیت به معنای این که کشف واقع هست، حالا کشفن علمیان او اطمینانیان او ظنیان، همه اینا تو مفهوم علمه. پس مفهوم علم اینجا یه دایره وسیعی پیدا کرد، نقطه مقابلش وقت محدود میشه. ظن دیگه همه اون احتمالات راجح ظن نیست، بلکه ظن یعنی اونی که حجت نیست، یعنی احتمال راجحی که درش حجیت وجود نداره. و ایشون مدعیان که واژه علم در و ظن در اینجاها به این معناست، در آیات و اینها به این معناست. اگر این معنا رو بپذیریم، اون وقت طبعا عرض شود که این ادله، این ظنون خاصه و حجیت یعنی فتوا و نمیدونم چه اونها، عرض شود که مقدم میشه بر آیات راده عن العمل بالظن به نحو ورود. برای اینکه ادله میگه آقا جان شما دنبال غیر حجت نروید، دنبال حجت بروید. خب علم اگر هیچ کمی چی نگه حجته، ولی چیزای دیگه رو اگر شارع بیاد تعبد بکنه به حجیتش، همین که تعبد به حجیت کرد دیگه قهرن از موضوع اینا میره بیرون. همین که تعبد به حجیت فتوا یا خبر واحد شد، دیگه اون ظن حاصل از این غیر حجت نیست، اون حجته. پس وقتی که داره کسی به فتوای فقیه یا به خبر واحد عمل میکنه، این لا تقف و ما لیس لک بهی علم نیست، این بلکه این برای من علم به اینه، یعنی حجت بر این داره، چون فتوا حجت شد. وقتی که داره عمل به خبر واحد میکنه، عمل به علم میکنه. چرا؟ برای اینکه عمل علم یعنی عمل به حجت، و هذا حجتون، اون ادله جعل حجیت میاد وارد میشود و ورود پیدا میکنه نسبت به ادله و آیات راده عن العمل بالظن. این دستکاری در مفهوم علم شد. مثلا در اون وجه قبلی، اون دستکاری و دقت و تفسیری که میشد توی این اتباع بود، که یعنی استناد و اینها توش پیدا میشد. عرض شود که یا اون احتمال چهارمی که ما میگفتیم با انصراف میواد یه قیدی میزد به این، یا احتمال سوم عرض شود که آی خویون ها میگفتن که این یه قید ارشاده و حکم عقل ضرر در واقع اون ظن نیست که با احتمال عقاب همراه است. هر کدام داره یه جوری آیه رو معنا میکنه تا تقدم اینا رو بر اون درست بکنه. این وجه ششم که وجه حضرت امامه، میگه من آیه رو اینجوری معنا میکنم، علم یعنی حجت، ظن یعنی ما لیس به حجه. خیلی راحت دیگه، همین که دلیل بر حجیت پیدا شد موضوع اون از این میان میرود. اصلا اینجا استدامی و تعارضی و برخوردی وجود نداره. چی؟ نه، میگه لازم نیست انکشاف 100% بشه، همین انکشاف نیم بندی که اینجا هست چون حجیت پیدا کرد، دلیل اومد گفت حجته دیگه، عمل به این عمل به غیر علم نیست، این علم شد. همین که یه ظنی از ظنون حجت شد یعنی شد علم دیگه، شما مطابقت از جهل علم ظن نمیکنی، داری مطابقت از علم میکنی. این فتوا علمه، این عرض شود خبر واحد علمه، در این خیلی سرراستر از قبلی هست اگر تمام بشه. میگه اصلا لا تتبع از ظنون، این ظنون نیست، این علم، این حجته، چون علم یعنی حجت. حجیتش از دلیل حجیت میاد، عیبی نداره، ولی این کار را خیلی راحت‌تر میکنه در تقدم این دلیل رو بر اون دلیل. بله باید حجیت ثابت بشه، بله قطعا باید حجیت ثابت بشه، ولذاست که میگیم ورود نه تخصص. علم، بله حجیت باید ثابت بشه. اگر علم بود، دلیل علم بر این آیات تقدم به نحو تخصص داره، ولی دلیل زنونی که حجت میشه نه، اعمال تعبد میخواد، اگر نبود که تقدم پیدا نمیکرد. ولذا میگیم این دلیل بر او وارده، نه تخصصا خارجه، بلکه ورود داره، به خاطر اینکه یک تعبد اینجا لازمه. این وجه ششم حضرت امامه که در تهذیب آمده، حالا ملاحظه بکنید تفضل. بله، اون حالا یک اشکالی داره، ببینیم در ادامه ممکنه بهش بپردازیم، ولی حالا من در توضیح گفتم این دو احتماله که ما فعلا میگیم فقط امارات، اونو نمیگیم. چراش را بعد توضیح خواهیم داد ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله.